رفقا با سلام به همه شما و تشکر از اینکه زحمت کشیدین و حضور تعظیمتون اینجا اومدید. همونجوری که رفیق بهزاد گفت، بحث امروز ما راجع به این بحران جاری مالی آمریکا و جهانی الان بحران مالی جهانیه. من فقط اینجا توضیح بدم که من عرضه کننده بحث هستم و امیدواریم که بحث بیشتر بحث بشه. این مسئله که همه ما خواه ناخواه از طریق روزنامه تلویزیونه در جریانش هستیم و مسئله متعددی هست. اینجا فقط بگم که من به 3-4 نکته بیشتر اشاره نمی کنم. برگرفتش من اون مقاله ای که پیش نویش شده من تو فرستادم از ساختمان اونو به هیچ وقت تغییر نمی کنم، حتی نکات اصلی اونو اینجا صحبت نمی کنم. تو اون مقاله من بیشتر سر کردم به اصطلاح اون نکاتی رو که از لحاظ مبارزاتی برای مارکسیست و سوسیالیست مهم هست و یه توجه بهش بدم. اونم نکات معدودی که فقط هم زدن توجه، مقاله بسیار کوتاهی هست و بنابراین تو بحث ها میتونیم اونو باز کنیم و من نظر رفقا رو میشنم. اتفاقا اونو فرستم که رفقا تا حدودی نظر خطوط عمومی نظرات من در مورد عواقب به صورت سیاسی این بحران و عواقب ایدئولوژی که این بحران در سطح جهانی برای سوسیالیسم بدونن یا بتونیم حتی اینجا به بحث بزنیم شاید بیش از انتشار بتونیم بهبودش بدیم. اینجا بیشتر این جنبه که تو اون مطلب فرض کردم و خیلی به سرعت ازش گذشتم یا ادعا کردم سعی میکنم باز کنم، یه خود تکنیکی تر یا خود شاید بشه گفت استدلالی تر صحبت کنم. من روی به 3-4 نقطه که من مربوطا صحبت بکنم. یکی این که میگم بحران مالی چیست هستم، چطور ممکنه پیش به تو سرمایه داری. دوم این بحران مشخص چطور شده، مکانیزم مشخصی که ایجادش کرده چی بوده. سوم سعی میکنم بگم بسته به دیدگاه های مختلف اقتصادی، بسته به دیدگاه های تئوریکی که پشتش هست، 3-4 تا تعبیر از این بحران، علل این بحران وجود داره که اینا به بسته 4 میرسن. بسته به تعبیری که از علل بحران دارن واضحه که راه حل های مختلف برای این بحران دارن عرضه میکنن. شاید اینا کمک کنه یه مقدار هم بحث جایی رو بهتر بفهمیم، اخبار رو بهتر تحقیق کنیم و مثلا رایحه ضمانت بانک ها از میگذری ها مخالفت رو برو میشه نظر امیرتای راجبش کشته باشیم و هم کمک کنه که در حال راجب این که ما باید چه بکنیم و مارکسیست ها باید چه بکنه اینه یه خورده روشت تر بشیم و امیدوارم این بخش ها اوندتان تو بحث ها باید بشه. راجب این نکات من تفسیر زیادی نمیدم، واضحه که جلسه آموزشی نیست، جلسه بحثه و من فقط واقعا سعی میکنم به کوتاهی تمام بیم. بارزتون شروع نقطه اول بحث که میخوام بکنم در حقیقت امکان بحران مالی در نظام سرمایه‌داری. امکان بحران مالی در نظام سرمایه‌داری از اینجا در میاد که فعل انفعالات پولی، مبادله پولی و مالی، اوراق بهادار جدا میشه از تولید سرمایه‌داری. اساسش به سال دیگه به این معنی که کار بانک به طور سنتی قبل از سرمایه داری ربا خالی قدر اینطور بوده که پولهای مردم و ذخیره مردم پس انداز مردم رو سپرده میگرفته بانک صادره و بعد یه دیگه هم برای مصرفش پول لازم داشتن میومدن ازش وام میگرفتن به سپرده یه بهره میداده، وامی هم که میداده بانک یه نزولی میگرفته بابتش. تفاوت این نرخ بهره و نرخ نزولی که میگرفته کارمزد بانک میشد و کسبی که اون را میداد. اینا بانک های پس انداز هم که به نفع عجیبی تو انگلیسی بهش میگن بانک های تجاری، ولی بانک های پس انداز هم بعد راستش تا 10 سال پیش این بانک های پس انداز جدا بودن از بانک های نوع دیگه که به سرمایه ماری مربوط. بانک هایی که توی عرصه سرمایه ماری کار میکنن بهشون میگن بانک های سرمایه گذاری. بانک هایی هستن که پول ها رو خرج پروسه های تولیدی میکنن، خرج پروسه های اقتصادی میکنن، بابت پروژه اقتصادی وام میدن و اون باید اون پروژه رو اوکی بکنن و اون پروژه رو سودآور باشن و در حقیقت در از محل سود اون پروژه است که بهره بانک ها تنظیم میشه. نرخ بانک های سرمایه گذاری نرخ به اصطلاح تنزیلشون واضحه که فرق داره با بانک های پس انداز. اون چیزی هم که اخبار تلویزیون روزنامه ها راجع به نرخ بانک های اعلام میکنن در اقتصاد مهم نیست. تو این اقتصاد دانشگاهی کار سرمایه مالی رو که اینجا الان میبینیم در حقیقت قبل از قرن اول قرن 20 مارکسیست ها اولین کسایی بودن که توجه کردن هیل فریدینگ مشخصا. میبینیم که جوش خوردن سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی به این معنی که سپرده ها، ذخیره ها، هر چی پسنداز ملی یعنی پسنداز کشوری رو سوق میده به سمت تولید صنعت. این چیزی بودش که هیل فریدینگ بهش سرمایه مالی گفت. بعد لینین هم توضیح دادن که چجوری در اصل سرمایه مالی سیاست جهانیش امپریالیسم و تقسیم جهان و صدور سرمایه اینجور چیز هست. ولی از سر دانشگاهی نقش این فونکسیون این کار کرده سرمایه مالی رو تخصیص منابع به اصطلاح یا تخصیص افیشنت منابع، تخصیص کار با کارایی منابع میشونه. یعنی که از سر دانشگاهی اینجور میگه که ما این سنی منابع سرمایه است، قدیما زمین هم بوده ولی برای کار سرمایه است و این کار سرمایه باید بدن در به اصطلاح در رشته که بیشترین باراوری رو دارن کار کنن. درسته؟ به این معنی میگه در جایی که بیشترین سود و نصیبشون میکنه دیگه و این رشد رو ایجاد میکنن و با تفکیک سرمایه مالی از سرمایه صنعتی این امکان به وجود میاد. از نظر علم اقتصاد دانشگاهی که در اون زیادی هم درست هست رو کاغذ هست نکرم که سرمایه ها مولدتر باشن، سرمایه ها پرسودتر باشن. چطور؟ در قرن 19 هم اوایل سرمایه داری یه سرمایه دار صنعتی که کارخونه داشت، کارگاهی داشت، از محل سود خودش خب واضحه که یه مقداری مصرف برای خود خانوادش بود، باقی سود خودش رو سرمایه گذاری میکرد. در جایی که سرمایه گذاری میکرد در فرسون تو حالت ساده در واحد تولیدی خودش. حالا در نظر بگیرید که با وجود بانک های سرمایه گذاری، با وجود بانک های به اصطلاح investment banks، در اینی که طرف کارخونه خودش رو داده میتونه این پولش رو در اون بانک بذاره و اون یک بهره بهتری بهش بده، ولی که یک امکان سرمایه گذاری در رشته بهتری پیش اومده، این نمیتونه بره اون کارخونه رو بزنه ولی میتونه سهم تو کارخونه بخره. اینجوری که لغت سهام باز میشه. از لحاظ تحلیلی داریم میگیم، در اینکه از لحاظ تقویمی و از لحاظ تاریخی هم تقریبا تکاملش همینجوری مثلا چیزی که سهام رو وارد سرمایه داری کرد تاریخا خصوصا ساختن راهنا بود، راهن تو اروپا ساخته شد و سرمایه بزرگی میخواست از وقتی کسی بر نمیمد بودن، کمپانی ها قبلا بودن، کمپانی ها شرکتی بودن، ولی کسی سهام رو میشد و بازار بورس شد و سهامش رفت تو بازار و خرید و فروش شد و میرفت بالا. اینطوری شد. به این طریق قرار سرمایه داری رو کمک کنه به اصطلاح تخصیص بهتر منابع، به اینکه سرمایه جای مولدتر برن، یا به اینکه در کل میشه گفتش که به سوداوری سرمایه کمک کنه، سرمایه گذاری رو سوق بده به سمت سوداوری. و چه چیز شاخصشه؟ شاخصش همه قیمت سهام هایی هست که این سرمایه مالی بانک ها صادر میکنه. چجوری هست که این شما میرید سهام هایی رو میخرید، خود سهام ها خرید فروش میشه در بازار و نرف اون سهام ها تعیین میکنید که کدوم رشته پولدارتر است. این یه شاخص ایجاد میکنه، یه راهنمایی ایجاد میکنه که سرمایه ها تحرک سرمایه ها به سمت رشته های سودآورتر رو ممکن کنه. جز سهام شرکت های صنعتی شما میتونید برید سهام بنز رو بخرید، سهام جنرال موتورز رو بخرید، سهام ولوو رو بخرید و بر اساس سودی که میده شما هم یه بهره از اون میگیرید. جز این تو بازار بورس سرمایه مقابله میشه که در کل بهش میگیم اوراق بهادار در فارسی. من اصطلاح فارسیش رو خوب نمیدونم. یکی از اینا اوراق قرضه دولتی هست. دولت از دستر دوم دولته، ولی معمولا دولت های بزرگ سرمایه داری یا دولت های معتبر سرمایه داری خب آدم های با اعتباری هستن، بنابراین برای مخارج خودشون، برای پروژه های خودشون ممکن وام بگیرن، وام سنگین بگیرن در سر جهانی. و یا یه راه دیگه شونی که اوراق قرضه چاپ کنه. اوراق قرضه اینجوری که در حقیقت مثل چک مدت داری یا سخت است، در حقیقت تاریخ 10 ساله 20 ساله میگه من این پول رو نقد میکنم و با این درصد سود، درصد سودش ممکنه پایین باشه ولی دولت معتبره. دولتی مثل دولت اسکاندیناوی، دولت هلند، دولت کشور اروپا غربی، دولتی هستن که اینا واضحه که دولت آفریقایی و دولت ایران و اینا این اعتبار ندارن. بنابراین اوراق اونا یا باید سود بیشتری بده که معنیش این ریسک بیشتر. اینجا میبینیم نرخ سود در بازار مالی به ریسک گره میخوره. اگر امکان سود تضمین شده باشه خب نرخش پایین تره. اگر شما دارید ریسک میکنید و سهام بنز رو میخرید چون هندی ها شروع کردن ماشین کوچیک ساختن احتمالا ورشکستش میکنن، باید به اصطلاح بهره که بهتون میده یا قیمتش پیشرفتی که میکنه، پولی که بهره از نگاه در میارید بیشتر بشه. در حقیقتش با ورق بهادار مثل چک مدت دار، مثل سفته، مثل حواله، مثل وعده، اینجور چیزا هست. حالا اتفاقی که میفته اینی که با جدا شدن، با این که خود اوراق بهادار بازاری براش میشه، داری که بشونیم بازار بورس، تو این بازار نه کالاست که دست به دست میشه، نه سرمایه که دست به دست که خرید میشه با تکنولوژیه، بلکه در حقیقت خود این اوراق هستن. این اوراق چی هستن؟ این اوراق احتمال سود در آینده هست. بنابراین سرمایه مالی داره راجع به امکان سود در آینده صحبت میکنه. اینجاست که مقوله به اصطلاح تو فارسی باشیم سفته بازی و یه لغت درست نیست هستش، اسپیکولیشن انگلیسی هست، یعنی حدس و گمان راجع به داور خواهد بود تو قیمت اینا تأثیر میتونه. پیشبینی های شرکت کنندگان در این بازار تأثیر میتونه. معمولا این پیشبینی ها رفت داشت قبلنا به سودی که دفاتر مثلا بنز رو نگاه میکردید، ترازنامش رو نگاه میکردید، اینقدر سود خواهد داد، بنابراین این نرخ براش مناسب اگه من سرمو بخرم. ولی در بازار بعد یه سرمایه جدیدی پیدا میشه و میگن در چی میشه سرمایه گذاری کرد، در روسیه به نفت رسیده. اینجا حدس و گمان راجع به اینکه این در 10 سال آینده، مثلا این سرمایه بزرگتری که سوددهیشون طولانی مدت تره، حدس و گمان راجع به اینکه این به چه سمتی میره مهم خواهد بود. در این حدس و گمان ها یه مقدارش تو بازه که باید واقعی باشه و بر مبنای همچی که گفتم دیدن ترازنامه اینا باشه، ولی به اصطلاح که میگن روانشناسی آدم هایی که دارن شرکت میکنن، انتظارات این آمانی تکنیکی، توقع اینا که دارن اندیشه میشه، تصویر این از دارنده خودش تأثیر میذاره بر قیمت این اوراق. و از همینجا این زمینه پیش میاد که قیمت این اوراق بالا میره، برای اینکه پیشبینی اینه که در آینده اینا سودآور خواهند بود، در صورتی که هنوز اون سود متعرض نشده و شما صاحب یک اوراق هستید که مثلا یک سال پیش خریدید، الان روش سفته بازی زیاد شده، قیمتش بسیار بالا رفته، یعنی بازار داره به زبان بی زبانی به شما میگه که در آینده این شرکت، این سهام خیلی پرسود خواهد بود، ولی هنوز اون سوده نیومده. ولی شما صاحب اون سرمایه به طور واقعی هستید، میتونید برید اونید و خونه باش بخرید، یا میتونید برید بفروشید پول نقدش بگیرید. یه سرمایه ایجاد شده بر مبنای انتظار سود در آینده. مارکس به این میگه سرمایه مهم، فیکتیشس کپیتال. و تو بازار بورس به این برمیگردن میگن در استجای حباب. اما سه خود فرق داره، برای تو حباب منظور این است که بابل یا حباب منظور این است که قیمتهاش زیادی رشد کرده، ولی در حقیقت رشد زیادی قیمت اینها پیشبینی سود یک سرمایه در آینده و افزوده شدن اون به سر بشه. امکان بحران مالی از اینجا پیش میاد و مارکس اینو تو جلسه سوم کاپیتال بررسی میکنه. ببینید این مهمه، ما بین بحران مالی و بحرانهای کلاسیک مارکس برای قرن 19 ازش توفیر بذاریم، حتی بین این بحران و بحران دریسی. بحران دریسی هم بحران مالی بود، ولی بحران سرمایه داری قرار بود بحران گرایش نزولی نرخ سود باشه و اضافه تولید. کالاها زیاد هستن کسی نمیخره، یهو که بازار سقوط میکنه، بحران اضافه تولید باش مواجه بشه. اینجا اضافه تولید ممکن نباشه، اصلا تولید ممکن نشده باشه، هنوز قراره اونجا به نفت برسه یا قراره این دات کام ها سودآور بشه. اینا خاطر دون هست که سال 2000 بود یه سایتی بود، یه آدمی در ترکیه درستش کرده بود، اسمش هم مستاش بود اگه اشتباه کنم، زده بود. چون در روز مثل که چند سال هزار نفر متوالی رفته بودن که عکس اینو با سبیل ببینن، یک باره شرکت متوالی شده بودن که این سایت اگه تبلیغ بکنه این همه درآمد خواهد داشت، ولی صدها هزار نفر میرن میبیننش. بنابراین قیمت اگه اون روی بازار بورس بود که بودن سایت های اینجوری که رو بازار بورس بودن، به اصطلاح بیزنس های دات کام، به سرعت قیمت سهامشون رفت بالا و یک بابل ایجاد شد، یه سرمایه مهم ایجاد شد و بعد معلوم شد که نخیر این کار نفرده، مردم میرفتن سبیل اون عکس رو نگاه کنن و بعدش دیگه فردا دوباره نمیرن نگاه کنن. برای من اون هیچ وقت نتونست سایتش رو توی رسول شیری برش ساده کنه، سهام برش ساده کنه، تو بازار بورس بذاره، پولی هم نرسه، یه شهرت 15 دقیقه اینجا کنیدم پیدا کرد و تمام. این امکان بحران که وجود داشت، ولی اتفاقی که این بخش اول صحبت را بخش دومش راجع به این بحران مشخصی که اینجا پیش اومده میخوام صحبت کنم. این بحرانی که اینجا پیش اومده یه چیزی فراتر راستش از سرمایه موهوم به این معنی که انتظار سود یک سرمایه گذاری در آینده و بعد اسپیکولیت کردن، سختی بازی کردن و از اون سود و به طور مصنوعی روش رو بالا بردن، یه چیزی از این بیشتر. علتش این فکرم به خیلی فشرده توی همین مقاله که برای پیش داریم تنظیم میکنیم گفتم، علتش اینی که مکانیزمش دقیقا دنبال کرد مثلا فقط این یک شرکت های قرار بود سودآور باشن و الان معلوم شده سودآور نیستن یا الان معلوم شده که زیادی مردم انتظار داشتن سودآور باشن، بلکه خود اوراق بهادار راجب خود اوراق بهادار مثل بیزنس رفتار کردن و از اینجاست اون لفظی اومده که بهش میگن اوراق بهادار دریواتیو که من اشتقاقی ترجمهش کردم، نمیدونم اگر یه رفیق بدونید تو اصطلاح مالی ایران بازار بورس بهش میگن ممنون میشه، ولی شک دارم اینا تو بازار بورس ایران باشه. به چه معنی؟ یعنی خود این بازار، خود این اوراق بهادار تبدیل به این میشد که شما حدس بزنید آیا خود این برگه، این برگه سهام قیمتش بالا خواهد رفت یا نه، نه که فقط حدس بزنید آیا اون خوب سود خواهد داد یا نه. به این معنی مشتق از اونه چیزایی بهش دریواتیو های چیزایی شاید آشنا باشین بهش میگن آپشن یا فوروارد ها یا فیوچر ها. شما راجع به عملکرد اوراق بهادار در آینده دارید حدس میزنید و خود اینا یک اوراق بهادار ثانوی یا اشتقاقی رو داده. این یک کار. یک کار دیگه این بودش که با به اصطلاح مقررات سودایی نولیبرالی همین به اصطلاح اوراق بهادار نو رو در دهه 80 و 90 اومدن ایجاد کرد و کار دیگه هم از این قبیل تا این که الان توضیح میدم، ولی نقطه من اینه که سیاست های نولیبرالی که از دهه 80 حاکم شد بر انگلیس و آمریکا با تاچر و ریگان اصلا در حقیقت شروع شده بود ولی اینا دیگه اوج گرفت با اینا تا بانک جهانی حاکم شد، بعد در دهه 80 ژاپن و اواخر دهه 80 ژاپن ناگزیر کردن اون سیاست رو اعمال کنه، آلمان هم بعد اینکه آلمان و ژاپن وقتی دهه 80 خوب بود چون صنعتشون خوب بود ولی وقتی در صنعتشون به مشکل خورد همین سیاست های نئولیبرالی بردن برای سیاست های نئولیبرالی در اساس ما اینکه فقط راجع به سیاست های مالیشون صحبت میکنن، کاری که کرده اینی که بازار مالی را مقررات زدایی کردن، همینجور که از بازار عادی مقررات زدایی کردن همیشه خصوصی کردن و مثلا حتی مخالف قانون کار هستن اگر بپرسن ازشون که هستن اقتصاددان تیپیکش، مقررات زدایی از بازار مالی مثلا به این معنی بود که تفاوت بین بانک های تجاری و بانک های پسنداز از یا بانک های سرمایه گذاری و بانک های پسنداز از بین بردن. قبلا بانکی که شما ازش برای پول پس انداز میکردید اونم وام میداد به آدم شخصی، حالا بانک های پس انداز هم شروع کردن وارد بازار بورس شدن و مرز این دوتا از بیدن قبلا هم اجازه نداشت. یا قبلا در مورد بازار مسکن و وام مسکن که تو همین کشوری محاسبه جدایی داره و نرخ بهره پایین تری داره وام مسکن، علت شما اینه که شما به اصطلاح وسیله خوبی داره که خود اون خون هست وقت دارید دخلت رو آنکه وام های مسکن رو هم به اصطلاح مقررات زدایی کردن. به چه معنی؟ قبلا قرار بودش که شما اون خونه رو مثلا در آمریکا 20% پول خونه رو باید پیش رو داشتین که کار مختلف درصدش مختلفه و اون 80% با نرخ مثلا بهره 3% 6% که من تغییر میکرد ولی نرخ بهره پایین تری بود بهتون میدادن خونه تونم گروهی بار وسیقه وارد مقوله اومد به اسم ساب پرایم، یعنی قرض هایی که زیر چیزه بیشتر از دیگه 20% لازم نداشته باشید، یه لحظه هم میداشتید یه اصلا هم نمیداشتید بهتون وام میداد، حتی لازم نبود که به اصطلاح اعتباری هم داشته باشید که نشون بدید من میتونم این قسط ها رو بدم، بلکه میگفتن که بدون اون اعتبار هم میداد. همه هم اوراقش تو همین کشور اروپا الان دارم برای مردم پست میکنم، میخواید بیاید مثلا 10,000 یورو وام بگیرید با این نرخ فلان بکنه، لازم نیست بگی شغل دارم میتونم پس بدم پس بدم، شما باید بگوشید چرا طرف این کار میکنه. علتش اینه که اولا چرا برای گیرنده سرک میکنه، برای که مثلا وام های مثلا 30 ساله بود در مورد این ساکرام ها تو آمریکا این کردن 40 تا 50 سال، برای که نرخ بهرش بالاتر بود واضحه، برای که داره به کسی میده که شما بانک عادی میرفتیم نمیداد بهتون وام مسکن رو، برای اینکه نرخ بهرهش بالاتر بود مدتشو 20 سال بیشتر میکرد، بنابراین ماهانه برای شما زائله ارزونتر از این در میاد که 30 ساله بخواید با این نرخ بهره پایینتر بدید. در از 50 سال سوال اینه که اگر ریسکش زیاده که به هم گردم نرخ بهرهش بالا بود، چرا بانک ها این کارو میکردن؟ علت که این کارو میکردن یه جنبه دیگه از سیاست های نئولیبرالیه که بازار ملی رو از حالت کشوری در آورد و به اصطلاح گلوبالیزه کرد، جهانی کرد. یعنی چون بانک سر کوچه‌تون که به شما وام داده بود ساب پرایم 50 ساله با نرخ دیگه 6% 7% ولی چون 50 ساله بود در ماه کمتر میدادی، این سفته شما رو میبرد تو سنگاپور به کسی میفروخت، سنگاپوری ها خارج بازارش میذاشت از ژاپن سر در میآورد. اینا بشه سفته عملی میشد که تو جهان پخش میشد. به این دلیلی که ساب پرایم های آمریکا این وام های مسکن زیر به اصطلاح وسیقه شون بدونی که در اعتبار داشته باشه ریسکش زیاد بود، نرخ بهرهش بالاتر بود، 50 ساله بود و در جهان میگشت و الان دست ژاپنی هاست، دست چینی هاست، دست سنگاپوری هاست و دست این آدم هاست. این به این معنی برای طرف سخت میکرد، چون خود بانک سر کوچه شما که قبلا بانک مسکن فقط بود، شرکت آقونی مسکن بود یا بیلدینگ سوسایتی تو آفرس انگلیس بهش میگفتن، اینها باید پولتون رو پس میگرفتن تا صرف کنن، برای نگاه میکرد شما میتونید پول پس رو نیانه. شروع کردن وام های فراوان دادن تو آمریکا برای اینکه این سفته ها رو بگیرن. اینجا تو پرانتز باید بگم که کار بانک، کار سرمایه مالی پول فروختنه. پول برای اون مثل جنسشه. بانک ها و سرمایه مالی پول احتیاج ندارن. شما اگه پولشو پس بدید فردا برای پیپ مشتری بگرده. اونا دوست دارن پول قرض بدن. برای اینکه قیمت پول مثل کالایی قیمت داره. قیمت پول اون بهره یکی میگیرن و در طول سالی که میگیرن. بنابراین اوراق قرض دراز مدت تر با نرخ بهره برای اونا بهتره فروختن. مشکل اینه که این ریسک داره، به همین دلیلم بالاش. خب این ریسک رو داره قبول میکنه، منتها این بانک سر کوچه شما نیست که داره اون ریسک رو قبول میکنه، چون اینو فروخته به جای دیگه و اون طرف با یه تنزیل میکنن دیگه، یا مثلا 1.2% کمتر میفروشه به سنگاپور، 2.2% میفروشه. بعد در حد که اینکه رو خود اون حد رو گمان میزنن که خب آمریکا که نمیذاره مردمش ورشکست بشن، لابد پول میده، اونم قیمت خودش رو پیدا میکنه، اونم گرونتر میشه. به این طریق این یکی از دیگه کارهای دیگه بسیار نوآوری های نئولیبرالیسم که همچنین که گفتم با ریسک بالاتر ولی نرخ بهره بالاتر، نرخ برگشت بالاتر رو برای سهام تنظیم کرد. نوآوری دیگه داره میتونیم راجع بهش صحبت کنیم، هج فاند. چرا چنده باشیم من باز نمیدونم تو فارسی به چی میگم هج فاند. به این معنی که قبلا شما مثلا اگه سهام میخریدید در بهترین حالت اولا هر کس نمیتونست بخره، شرایطی داشت هر کس هم نمیتونست بفروشه، یه حالتی داشتش که برای اون ترکیب میشد در بهتر حالت. اگه فقط سهام بنزو نمیخرید و میگفت بنزو نمیدونم، خب یه خورده تو یه صندوقی درست میکنید که مخلوط از سهامهای صنعتی و سهامهای کشاورزی و سهامهای مثلا شرکت هوایی توشه، هر کدوم بالاخره خوب و بد بشه اینا در کل هم دیگر خونسا میکنن و یه نرخ سود معقولی به شما خواهیم داد. هج فاندا واسه تو دیگه، هج فاندا به این معنی بود که شما یه پولی میذاری اونجا، سهام میخری از اونجا با یه درصدیش، مثلا با 80% از این جور سهام‌ها می‌خرن، با 20% باقی شروع می‌کنن همین سفته بازی رو در سطح بازار کردن، یعنی چه می‌خرن، یعنی اوراق قرضه مسکن رو می‌خرن و می‌فروشن و دارن دائم سفته بازی می‌کنن. منظورش این بود که ما با این کار با 20% رو ریسک زیاد می‌کنیم رو اوراق بازار کوتاه مدت که مطمئنیم به شما مثلا 10% رو براتون ترجمه می‌کنه، چون اون صنایع در دراز مدت ممکنه چیز بده. اینطوری هشوانگان اجازه دارن، قبلا اجازه نشتن، قبلا به اصطلاح سرمایه گذاریست از سهام جدا بودن اوراق بازار. شما یا سهام میداشتی یا میرفتی تو این بازار بورس مثلا این میخریدی، ولی بعدا با هشوانگان اینا قاطی شد، مرز اینا به هم ریخت. برای شما وقتی یه پولی میدی یه جایی توی هج فاندی که همه بانک ها اعلام میکنن مثلا پروڈکت های مختلف، محصولات مختلف مادر این محصولات مختلفشون عرضه میکنن، هر کدوم از اینها اونم توی کار سفته بازی و این اوراق چیز بود. به همه اینا میگفتن نوآوری مالی، مثل نوآوری تکنولوژیک میگفتن، اینا تکنولوژی های مالی دیگه که ما داریم دستش میگیم بهتر میشه. یه مقوله دیگه هم که مهم بوده لفظشه، باز من لفظ فارسیش نمیدونم، شکل مثلا لفظ فارسی داشته باشه، بهش میگن اوور لیوریج. قبلا شما یه خونه داشتی که با میذاشتن وسیقت بود و وام میگرفتی برای خریدش. حالا وقتی قیمت ها شروع کرد بالا رفتن، شما همین خونه رو یه وسیقه دوم میذاری، یه به اصطلاح مورگیج دوم، و با اون شروع میکنی کار آپشن کردن. یعنی شما نه که یه سرمایه اضافه داشتی رفتی باش داری سخت بازی میکنی، تو بازار بورس بازی میکنی، بلکه خود اون پول اول هم قرض میکنی و میری باش سخت بازی میکنی. به این اصطلاح اوور لورج. این هم اجازه دادن، قبلا این اجازه وجود نداشت. یعنی وقتی بانک میخواد به شما وام بده، میگه برای چی میخوام؟ میگه برای اتومبیل یا ماشین یا نمیدونم میخوام خونهمو رنگ بزنم یا هر کار. اینا تو میگی میخوام برم تو بازار بورس، بازم به پول میداد. واو، خیلی کار جالبیه. شما میری اون تو لابد چیز میکنی. چرا؟ برای اینکه اونم همون برگه شما رو ریسکشو بالا بود، ولی میگه تو بازار میفروخت، نه که دیگران ندونن سرشون کلا میذاره. نکته جالب اینجاست، نه که دیگران ندونن و این با فروششون داره سر بازار کلا میذاره. بلکه مهم اینه تا وقتی بازار دارن کار میکنن، وقتی قیمت همچنان داره بالا میره، از نظر خریدار مهم نیستش که این البته ریسکش زیاده، ریسکش زیاده، بهرهش زیاده، ولی دیروز بالا بود امروز بالاتره. من امروز بخرم فردا به احتمال زیاد بالاتر بود و خیلی ها خریدن و بالاترم شد، خیلی ها پولدار شدن، این ریسکاری کردن و پولدار شدن. برای من این از اون لحظه میگم که خیلی در توضیحش میگن کلاهبرداری بود. مسئله این نیستش که ریسک رو به شما نگفتن، لازم نیست کسی به شما بگه. بازار ریسک رو به اطلاع شما اینجوری میرسونه که نرخ بهرهش بالاست. هرچی نرخ بازدهش بالا باشه یعنی ریسکش بالاست دیگه، بی خودی بالاتر نیست که، احتمالش هست سقوط کنه. ولی هرچی نگاه کردن، داو جونز میره بالا، نستک میره بالا، شاخص فرانکفورت میره بالا، همه جا داریم میره بالا. خوب اینجا روشنه که ما با تونستیم سرمایه مالی رو جدا کنیم، بدون اینکه اصلا بحث سهام باشه، بدون اینکه حد زدن راجع به سود آینده بنز و ولوو و نمیدونم بوئینگ باشه، سود ایجاد کنه. چطور هم چیز ممکن؟ در این مورد کتاب ها نوشتن، گفتن dematerialized economy، اقتصاد ماده زدایی شده غیر مادی، لازم نیست دیگه تولید کنیم، خود نوآوری تولیده. یک عجیبی گفتن که واقعا در روز خودش وقتی آدم کتابش نگاه میکرد میگفت چجوری ناشر چاپ شده اینا رو چاپ کنیم، چون اصلا معنی نمیده این جملات. مارکس کرده بود با منطق با تحلیلی، مارکس همینو دیده بود که وقتی سرمایه مالی تفکیک میشه از سرمایه صنعتی، اگه یادتون باشه سیکل به اصطلاح سرمایه رو اینجوری توضیح میدی که سرمایه دار پول داره، M پول رو تبدیل میکنه به سری کالا C، از اون در نهایت اون کالا رو میفروشه، باید M پریم بگیره، M بزرگتری از M اولش بگیره، M اول به اضافه یه چیزی. ماش میگه که سرمایه مالی که گفتیم هیلفردینگ بررسی کرده بود تلفیق سرمایه بانکی و صنعتی بود، میگه از این مرحله خواهد گذشت، به یه جایی میرسه که ام پریم میشه، خود پول رو شروع میکنن باش بازی کردن، به این میگن اقتصاد کازینو. و مارکس بهش گفته بود این بر میگرده دوباره درست مثل قرون وسطا، مثل دوران پیش سرمایه داری، سرمایه پولیه، سرمایه بانکی هم نیست، چون بانک بهره کارمز میگرفت، چون بالاخره شما پسنداز فرش میکردی اونم نزول میداد، مثل نزولکاری پیش سرمایه داری بود، نزولکاری قرون وسطا بود، نزولکاری جامع سنتی ما هم داشته. ولی اینجا برگشته به اون، یه نوع نزول خوریه، ولی تو اصطلاح عادی بهش میگن اقتصاد کازینو. مردم یه دو دارم تو کازینو هم هیچ تولیدی نمیشه، ولی یه دو برنده هست توش میان بیرون، یه دو هم بازنده میان بیرون. اینجا هم یه دو داشتن میبردن، یه دو داشتن میباختن. کیا میبردن، کیا میباختن؟ سوال مهم اینه. یک مسئله که خیلی مهمه و باعث شده که نولیبرال ها خودشون بگن که این ذاتی سرمایه نیست اتفاق که افتاده، اینکه شرکت های یا کمپانی ها فرمای بسیار واسطه سرمایه مالی معلوم شده که کمیسیون، از بله کمیسیون زندگی نمی کردن. حتی اون دلالی که دیدیم تو بازار بورس اون چپش با مثل جیغ بزن و با انگوش با علامت نشون میدن، معلوم شد اینا از بله کمیسیون زندگی نمی کردن، بلکه اینا با این نقشه های داشتن به خودتون صدبت می کردن. یکی از نکات که میگن و غلط هم نیست، اصطلاح هست به اسم شورت سل، نمیدونم یعنی چی، ریشش از کجا میاد، یعنی مثلا زود فروشی. معنیش هم اینه که اگر اینا ببینن معنیش شما این تو این کار کنید، شما حدس میزنید که این سهام مثلا بنز سقوط خواهد کرد، درسته؟ در هفته آنده آخر هفته آنده به دلال سقوط پاک کرد. امروز شما میری این دریواتی این آپشن های کس دیگه ای رو قرض میکنی، میگی 50 تا من بده، 50 تا آپشن سهام تو هست، آپشنش هم فرض نمیکنه تو هم بده، من فردا رو برمیگردونم با مثلا 100 یورو روش میذارم ولی اینکه این به من قرض بده. میگه باش، میری تو بازار امروز میفروشی، فرداش که قیمتش سقوط کرد دوباره میخریش همون 50 تا رو، یه 100 یورو روش میذاری بهش میدی. به این میگن شورتی. خب شما اگر خودت کارت دلالی باشه اولا میتونی کلش بزنی، مشتری که الان جنس داره میدونی داره میره پایین بهش مثلا بگی که نه نه خوبه الان نفروش، الان خود بری بفروشیش و وقتی قیمتش سقوط کرد دوباره براش بخری، بگی دارم سهامت رو. ولی حتی لازم نیست بهش دروغ بگی، بلکه شما میتونی با خرید زیاد رو سقوط رو رو چیز این تاثیر بذاری. یعنی امروز زیاد میریزی رو بازار، اول قیمتش پایین، وقتی قیمتش شروع افتاد به سقوط کردن چون تو زیاد ریختی بازار، دیگه نگه میداری مال اونا رو میخری که ارزون شده دوباره مال طرف پسش بود. اینجور امکانات رو زیاد دادن که با گزارش ها بازی کردن اینا هم الان یه دید این حرف رو میزنن. میخوام بگم اینم از معاوره مالی شمرده میشون که پول داره پول میاره، اینن مثل کازینو یه دید دارن میبرن. کیا بردن؟ اونایی که اهرمای مالی قوی تر داشتن. و اتفاق دیگه ای که با دنیا و لیبرالیز افتاد، من نمیگم دیگه سریعتا بگذاریم از این بحث، این بودش که وادار کردن بسیاری از مردم عادی رو وارد این بازار مالی بشن. مثلا همه صندوق بازنشستگی ها و صندوق بیمه های سالمندی رو، پنشن ها رو وادار کردن در اینها سرمایه گذاریش. تو آمریکا این کاری کردن، تو اروپا زیاد موفق و تو انگلیس کردن، تو سوئد موفق بودن، تو فرانسه موفق نبودن هر از تمام این کارو بکنن، تو آلمان نمیدونم رفقا اینجا هستم بهتر و اطلاع دارم میگم، ولی در کشورهای اندوستات آمریکا انگلیس دقیقا این کار کردن. و الان ایسلند که دیشب تلویزیون نشون میداد تمام بخشی از جمعیت که به سن بازنشستگی رسیده بازنشستگیشون از دست دادن، چون همش تبدیل به همین اوراق بهادار و دریواتیوها و اینا بوده و با سقوط اونا پول اینا سوخت شد. اینجاست که ما میبینیم همون که تو مقاله که خدمتتون فرستادم پیش نویسشو، ظرف یک سال گذشته من آمار اونو تصحیح میکنم، برای که دیشب بعد از 12 شب وقتی بازار بورس نیویورک بسته شد آمار جدید دادم. ظرف هفته گذشته بیش از 2,500 میلیارد دلار سوخت شده. ظرف یک سال گذشته بیش از 8,000 میلیارد دلار سوخت شده. اینا اون سرمایه مهم بوده و اینا قرار بوده سرمایه پنشنرها باشه، سرمایه کسایی باشه که دوزاردشی اندوختشون رو به جایی که بذارن تو بانکای کلاسیک پسنداز و بهره 2% بگیرن رفتن بورس بازی کردن. بازندش اینها هستن، بازندشون آدم های عادی هستن که به وسوسه‌شون کردن با اطلاعات درست و غلط بهشون پرایم دادن 50 ساله دادن با نرخ چیزی کمتر و الان قرار غرقبایی نمیتونه بدن که اصلا شغلی نداشتن. بازندش کسی هستن که به سر اوورلیوریج گرفتن، قرض کردن تا پول قرضی بدن بورس بازی کنن. اینا بازندگان بزرگ این هست. میخوام بگم اونجوری که پول تولید میشد اینا رفته بالا به سمت در حال وارد بحث سوم میشم. این بحث سوم شما در حقیقت به هم مربوطه. تعابیری که از این بحران هست در علل بحران هست، علل بحران چجوری تفسیر کنیم راه حل مختلف هست برای اینکه که چه تفسیر شده. من از یه چهار جورش رو جدا میکنم. اولیش ادامه وضعیت پیشه، یعنی همون دیدگاه نئولیبرالیه. میگه باشه بانک ها تصمیمات غلطی گرفتن، قرضه بدی دادن دیگه و اگر خود بازار این اشکال نداره. شما باید دقت کنید که این وقتی میگیم نئولیبرالیسم مقررات رو دایی کرد و همه قوانین به اصطلاح موانع از پیشپای بازار مالی برداشت و اجازه داد که اصلا نوآوری‌هایی بشه، نوآوری مثل تکنولوژی مالیش به این معنی که اولا جهانیش کرد و بعدم همه چیز رو بازار کرد، شما ممکنه بگید خب این کارا بعد بود، تو دیدگاه اونا بعد نیست و نه به مورد توتئو بسیار دیدگاه ایدئولوژیک نمیگم، اون علم اقتصاد نئولیبرالی که الان درسشون همه دانشگاه دنیا درش بکیم عمیقا معتقدن که بازار اون مکانیزمیه که بهترین جواب میده و بهترین راحل رو میده. اگه خاطرتون باشه مارگریت تاچر وقتی سر کار اومده بود و این مثال معروف یعنی وقتی اگه خاطرتون باشه که از من خیلی از بخارم شاید مختلف دیدن میگفتش که آقا جان اگر بازار قرار رشد و بیاره این سازمان های دولتی که بدون رجوع به بازار دارن کار میکنن بدون مقوله سود زیان مثل صنایع کل شوروی دیگه سوسیالیست دیگه مثلا سوسیالیست ها که فکر سوسیالیستی کار میکنن معیاری برای سنجش باراوری ندارن صرف میکنی یا نمیکنی ندارن آیا این تصمیم از دستای درسته ندارن مثال مشخصش چی بود؟ میگفتش که این بیمارستان ها چون دولتی ها رفتن ماشین لباسشویی خریدن ملافه هاشون خودش میشه شما قراره بیمارستان باشی مردم معالجه کنی ملافت رو بده بیرون بشورن یک ثانیا اصلا چرا ملافه میخرید با یه شرکت ملافه خر قرارداد ببن چون چندین شرکت ملافه خر ملافه فروش هستن اونا با هم رقابت میکنن قیمت ملافه ها میاد پایین اون میاد اینجا میذاره هر وقت سایده شد نوشو میاره بعدش هم میاره میشوره دیگه هر چیزی رو شما تو بازار بذاری سخت میکنه هزینه‌تو میاره پایین چون بازار رقابت هست در رقابت با هم قیمت‌ها رو میارم پایین باروری رو میبرم بالا برای شما برای مصرف کنندم به نفع یعنی یه همچین استدلالی جورشه بنابراین استدلالشون بودش که اگر ما بازار مالی رو دیرگولیت کنیم این مقصد پاگیری که تو پسندازی تو سرمایه گذاری هستی با خاطی هم نشیم حس کنیم مردم شش دارن عقل دارن میبینن دیگه اطلاع هم دارن اطلاع همون نرخ بهره است اگه بهره زیاد میخواد باید بدون ریسک زیاده بهره ریسک کم میخواد بهره کم انتخاب کنه بنابراین مثلا این نوآوری بزرگ که نه فقط اوراق بهادار مثل سهام اوراق قرضه بلکه دریواتیوش اشتقاق از اون ثانوی اون این که خود اینها چگونه عمل کارن که هم خودش میتونه یه بازاری باشه این که بانکی به شما حاضر قرض بده که تو اعتبار بده که تو میری با این پول بورسبازی میکنی پول منم برای منم پول در میاره خب چه اشکال داره بازار تصمیم میگیره ما نمیتونیم بگیم نه مردم باید وسیله داشته باشن مردم هر دارن ریسک کنن تصمیم میگیره بنابراین صحبت اینا این نیستش که بازار بده بله این کار خوب بوده علتش اینه طرف قضاوت رو بد کرده ما نگفتیم که به هر کسی باید پول داشت قضاوت بد کرده آدم بدی بوده باید چوبش هم بخوره همون آدم ها هستن که میگن چرا بانکو داری ضامنش میشی این که سوسیالیست شد بذار باشه دیگه ورشکست شد بذار بیفته بذار پولسون وزیر خزانه داری آمریکا لیمن برادرز وقتی ورشکست شد کارش نکردیم اون قرضه بد بده بکشه قرار اینجور باشه دیگه بنابراین باید مولوی توجیه کنی که چی شده اگه ازم بهش بگیم پس چرا الان داری دخالت میکنی میگه الان مسئله روانشناسی اگه اجازه میدادن بازار عمل میکرد مردم ترسیدن ممکنه هم پولشون از بانکا درده مردم ترسیدن ممکنه بانکا به هم قرض ندن و پول ندن و اعتبار به هم ندن برای که نگران فردا چی میشه این رفتار عادی بازار نیست دقیقا چون مطابق قوانین بازار ریسپانس نشون نمیدنش نشون نمیدن این بحران داره ادامه پیدا میکنه بنابراین راه حل چیه؟ راه حل به اصطلاح کسب مجدد اعتماد به بازار جمله که بوش دارم من تکرار شد اگه شما معتقد باشید که یه اتفاق افتاده بازار داره نامولدها رو اونایی که اشتباه کردن تنبیه میکنه اونایی که خوب عمل میکنن تشویق میکنه جایزه بهشون میده ولی مردم پنیک کردن باعث شده که رفتار معقول مطابق بازار از خودشون نشون ندن راه حلش هم اینه که اعتماد رو در سیستم زنده کنیم چجوری اعتماد زنده کنیم بهشون بگیم روزی به پریف نیست پولت محفوظه اگه خواستی میدیم اگه پلان کنیم بنابراین این تعبیر لیبرالی از بحران باعث این راه حل نئولیبرالی هم هست دیدگاه دوم دیدگاهی که بیشتر به سیاست های کنزی میخوره و اونا میگن این مقررات لازم بود چرا که مثل کینز معتقدم که سرمایه خودش و بازار باشه اصلا با سیکلای بالا رونده و پایین رونده همراهه با رونق و اقتصادی و بحران همراهه و دخالت دولتی مقررات لازمه تا این سیکلا رو بجه این که با شیب تندی بالا بره و با شیب تندی پایین بیا تبدیل به خط مستقیم کنه شما وقتی ریسک ها رو قاطی کردی و همه این بازار رو افسار گسیخته کردی خب این سیکل ها طبیعی ذاتی بازار در نئولیبرالی سیکل ذاتی بازار نیست بازار همیشه خوبه اگر اشتباهی پیش بیاد این مردم هم که عاقلانه و غیر عقلانی داره رفتار میکنه در مورد که این دیدگاهش اینه که نخیر از مارکس همه میپذیره که سرمایه داری سیکل داره باید این سیکل رو کنترل کرد بنابراین اینا میگن باید مقررات رو برگردون و یه مشکل اینجا دو تا مکتب رسلا، یکی اینکه میگن اون مقرر حرف کردیم و مقررات رو اینجور شد، یه دو میگن نه اون بلکه وقتی سرمایه مالی جهانی شد یه مقررات جهانی باید میداشت، اصولا ما اون نهادهای جهانیش رو نداریم که همچه مقررات داشته باشه و این یه به اصطلاح تحول جدید اصل گلوبالایزیشن که پیش اومده، اصل جهانی شدن که پیش اومده، نتونسته یه شبه دولت جهانی که بیاد این کنترل رو بذاره داشت. یعنی کنزی میگوشتیم، میخوام بگم دیدگاه کنزی که قائل به مقررات اینجا دو دسته میتونم بشه، یکی فقط اعتراض داره به لغو قوانین قدیم، مقررات قدیمی، یکی میگه فقدان مقررات جهانی به دلیلی که به اصطلاح بازار گسترشش پیشی گرفته بر مقررات. سومین دیدگاه همچنان کنزیه ولی دیدگاه دیگه هم میتونه توش باشه، مثلا سویزی اینا، ولی لازم نیست صحبت کنیم به دقت. به این معنی کنزیه که حتی از آن هم تاثیر گرفته، میگه مشکل اینه که اقتصاد واقعی از همین از بازار مالی کاملا جدا شدن، بازار مالی رونق داشته که انعکاس اقتصاد واقعی نبوده. اینو مارکسیست هم میتونه بگه، ولی مارکسیست یه چیزی همیتر از این هم میگه. حالا راحل این سومیه که به مارکس هستن رسید کنستویزی مثلا مشخصا اینجوری بود، این که دولت الان باید دخالت کنه و برگرده به اقتصاد واقعی و سرمایه گذاری سنگین زیر ساختی بکنه، کما اینکه دولت فرانکلین روزولت دهه سی بحران بزرگ رو بالاخره اینجوری حل کرد، اومد سد زد، راهسازی کرد، پروژه‌های بزرگی داد، دستمزد داد، باعث شد که مردم پول تو جیبشون باشه، این پول رفت تو بازار خرج شد و وقتی تقاضا رفت بالا، این مدل کنزی، تولید کننده هم گفت مثل بازار مردم پول دست شده، من برم چی تولید کنم سود ببرم، دوباره یه دوره انباش شروع شد. کسا که در افتاری خطم میگن که اگر شما بذارید بازار بالا خودش تا دوباره اعتماد به نفس بهش برگرده، هر چقدر پول توش بریزید یا حتی هر چقدر مقررات بذارید، 10 سالی طول میکشه تا بازار دوباره عادی بشه. تخمینشون اینه که اگر ما برگردیم به سرعت سرمایه گذاری کنیم در زیر ساختا، این مسئله 3 ساله میتونه حل بشه. این زیر ساختا یه توضیح بدم، یکی از بزرگترین بدهکاری که امروز یعنی کارش رو زمین میمونه به اصطلاح دولت های محلی آمریکا هستن، شهرها هستن، شهرها آمریکا عموما بدهکارن به بانک، اونا هم جای معتبری هستن دیگه، به اصطلاح شهر همیشه میمونه، شهرداری که جاها بین نمیشه، بنابراین اونا راحت بانک بهشون اعتبار میده با این نرخ بهره ای و اونا پروژه های بیمارستانشون و کودکستانشون رو نمیدونم نگهداری از راه ها و جاده ها و کل خدماتی رو که به مثل جامعه اون شهر میدونستان میدادن و داشتن قرض میکردن، سال هاست دارن قرض میکنن، الان دیگه بانک ها بهشون نخواهند داد. بنابراین در اولین قدم در اروپا یکی از عوارض بحران اینه که خدمات اجتماعی به طور اتوماتیک زده میشه، نه به این معنی که دولت تصمیم بگیره بودجه برای آموزش پرورش کم بذاره. شهرهای ورشکسته، کالیفرنیا الان کسر بودجه داره که ثروتمندترین استان ایالت آمریکا که اگر تو کشور مستقل بود از 10 تا کشور بزرگ جهان میشد از ابعاد اقتصادیش، ولی اون کسر بودجه داره و با این کسر بودجه تمام پروژه های عمومیش متوقف خواهد شد. برای این راه حل کنزی اینه که به اینا پول بدیم، اعتبار بدیم، دولت فدرال، دولت مرکزی بیاد تا اینها سرمایه گذاری زیر ساختی کنن و خصوصا که الان میگن زیر ساخت سبز، یعنی زیر ساخت محیط زیستی، و این دقیقا توی جنبش محیط زیست در آمریکا خیلی قوی تر جنبش سوسیالیستی، این خط الان تا مقدار زیادی به عنوان یه خط اپوزیسیون داره تر میشه. چهارمین تعبیر از بحران که این دو سه که گفتم به هم شبیه هم، ولی یکیشون بیشتر مالی و صرفا یکیشون به اصطلاح کنزی تر و سوسیال دموکراتیک تر شد، این چهارمی که میخوام بگم مارکسیستیه. مارکسیستیه طبعا همونجوری که گفتم میدونن که مکانیزمی که بحران ایجاد کرد، اون مکانیزم فروی دلایل بلافصل میشه به قول مارکس، اینه که اقتصاد واقعی جدا شده بود از این سفت بازی در چیز مالی، ولی نکته اینه که ربط داره به این تئوری عمیقی که مارکس از بحران کاپیتالیسم داره. برای مارکس بحران کاپیتالیسم بحران سقوط نرخ سوده که تولید صرف نکنه و اون چیزایی هم که تو بازار مونده دیگه نمیتونه فروش بره و بحران اضافه تولید رو میشه. ما با این پدیده الان به یه معنی روبرو خواهیم شد، ولی این شکل اتفاق نیفتاد. اگر نیفتاده علتش اینه که نرخ سود صنعتی از دهه 73 تا الان پایین بوده کلا، در خود آمریکا که دائما پایین بوده، جوری که صنعت زدایی شده، شعبهایی که در آمریکا ظرف از ریگان به بعد ایجاد شده، شعبهای حواشی هست، مثل این کال سنترها، یعنی اینا که بشینن تو مرکز تلفن بازاریابی تلفنی کنن، که خود اونم راستش مثل همین سابپرایم ها، اینی که کارت اعتباری زوری بهت دادن که میدونن تو معتبر نیستی، ولی بنابراین وقتی پول ندی باید نرخ بالایی بدی، بعدم همون کارت تو بدهکاریتو میرن میفروشن دیگه، مثل سیستم به یه شرخر دیگه میفروشن، اون شرخر میاد سراغه. خیلی شما آدم ندارم بدارن همون اینجور زندگی کنید. اینجور صحبه اینجا شده، صنعت زدایی شده. صنعت کجا رفته؟ صنعت رفته چین، برزیل تا حدی، ولی بیشتر چین، حالا حتی مکزیک هم نیستی. و بس هم اینه دیگه، مهم اینه که درک کنیم این پیروزی نئولیبرالیسم به این که یه دوره کاذبی رو صرفا اقتصاد کازونیمی را بندازه و پولدارها رو پولدارتر کنه. اگه نگاه کنید تقسیم ثروت تو آمریکا با توزیع ثروت بوده ظرف 20 سال گذشته در آمریکا به نفع طبقات بالا. سرمایه درآمد پایینی ها افزوده، به درآمد بالایی افزوده. و جواب مارکس اینه که دقیقا چون نتونستن نرخ سود رو بالا ببرن در آمریکا، در غرب مشخصاً، تنها راهی که داشتن برای پول در آوردن این بود. برای من پیروزی نئولیبرالیسم در وهله اول این بودش که گفت باشه، کاری از دستم بر نمیاد برای اعاده نرخ سود بالاتر، ولی میتونم کاری بکنم که هنوز پول در بیارم و ثروتمند بشم. برای من ریشه این سیاست ها در وهله اول مختلف اشتباه نبود، بلکه راه حل طبقه سرمایه‌داری بود که حتی قید اعاده نرخ سود صنعتی هم زده. لنین به سرمایه مالی میگفت انگلی، میگفت مثلا انگلیسی آخر قرن 19 اول قرن 20، میگفت اینا یه مش انگل هم نشستن، هیچ کار تولید نمی کنن، کپون هایی دارن، همون سختواری ها رو میگفت و سودی ازش میگیرن. این سرمایه مالی بدتر از اون، نمیشه سرمایه انگلی، باید گفت ذاتا سرمایه کلاه بردار، سرمایه کازینویی بهش میشه. انگلی از اون بدتره، باید با یه فاز دیگه مواجه هستیم از سرمایه، از سرمایه مالی راه فراتر که گفتم ماست کوتاهی میگه، ولی خیلی جالبه که تحلیلش انقدر عمیقه که میتونه این گرایش ها رو تشخیص بده. میگه به شکل سرمایه پولی، یعنی بدوی ترین فرم سرمایه قرون وسطایی برمیگه و این اتفاق افتاده. نئولیبرالیسم خصوصا در سطح بازار مالی چیز رو سرمایه پولی نبوده، و اگر خود نئولیبرالیسم رو به عنوان راه حلی به بحران سودآوری ببینه، واضحه که راه حلی که این مسئله رو واقعا بتونه بحران رو تمام کنه، باید بتونه برگرده و اون سرمایه‌داری که دیگه نمیتونه سودآور باشه تمامش کنه، خود سرمایه‌داری تمام کنه. معنیش این نیستش که بحران، این بحران حل نمیشه از لحاظ عینی، ممکنه بتونن سودآوری هم احیا کنن. چگونه خواهند توانست؟ یکیش اینه که وقتی تو ورشکستگی از هم مفخری میکنن، واضحه که بعدا برای اون کسی که مختری کرده صرف میکنه، سودش کنه، نرخ سودش میره بالاتر، برای که تمام این سرمایه های بزرگی که مونده داره به قیمت ثمن بخش افتاده، قیمت بسیار پایینی میخواد. دومیش راه حل کلاسیکش اینه که سر زندگی طبقه‌کارگر همچنان پایین تر باشه، با بیکاری زیاد این مکانیزم خود به خودیه، وقتی بیکاری زیاد شد آدم کار میکنه. همه کارگرای دنیا مثل کارگرای ایران میشه، وقتی 6 ماه بهشون حقوق نمیدن فردا با تنش میره سر کار. تو ایران اخباری که میبینید مینیمم دستمزد هم که خودشون تصدیق کردن نمیدونم فایده چیز کمیته هماهنگی شما رو بخونه، ولی مردم میرن سر کار. اینجا هم به اون شکل داره، به این با این مکانیزم بودن. چیزی که تعظیم میکنیم اتفاق نیفته اینه که در کارگر چقدر متشکل، که گفتم این چقدر مرزمند است، این فراتر از بحث امروز من اینجا هست، میتونیم که ادامه بحث کنیم. حالا دو تا مشکل هم گفتم بحث نکنم، یکی اینکه آینده این بحران چه خواهد شد، دنیا به چه سمت خواهد رفت، یعنی اون نبود تو بحث جمعی میتونیم واردش بشیم. و یکی و خیلی مهمتر این که معنی فرا سوسیالیسته چیه، چه وظایف جدیدی، چه پارامتر جدیدی، شاید بهتر شده، بدتر شده، فاکتور جدید چیه، چه فاکتور قدیمی شده، مثلا در سطح بزرگی ایران چه تأثیری میذاره، اگر بازار جهانی اصلا دوچار رکود بشه، ادغام در بازار جهانی از دستور خارج بشه، سختاندی بوجودی نشوری تر، این همه نکات خیلی مهمی هست. ولی ما فکر کردیم شاید برای امروز این جنبه فنی‌تر، تکنیکی‌تر، علمی‌تر بحران رو بیشتر بحث کنم. من به عرض اینجا خاطر میدم، اگر سوالی باشه در مورد همینا، اول شاید بهتر باشه اگر ابهاماتی بود سوال که من نکته رو واضح‌تر بگم، بعدم واضحی که دست این بحث خیلی ممنون از توجهتون.